خب سلام میکنیم، ما دوباره برگشتیم، داشتیم اینجا امروز میسم داشتیم لایو رو مینداخت، فکر کنم راه افتاد یه دوربینم اونجا کاشته.
امید جان یکم رسمی تر شروع کن پادکست و الان ما کارهایی که داریم میکنیم لایو میریم و ضبط میکنیم و این حرف.
یه مدتی ملت علاف شدن در و دیوار نگاه کردن، ما امروز یه مهمونی داریم که اون پشت اتاق فرمان نشسته.
امید بلد نیستی بذار سلام عرض میکنم خدمت جدی همینجوری.
آره بابا نشسته اون پشت مهمون عزیزم داره میخنده، نشسته خیلی سری داشت تقلبا رو مینوشت و خیلی با استرس بالایی نمیم چی میخوام اونقدی که اون نوشته. میستم جا امروز رو دو ساعتیم. خب باشه تو میخوایی چیزای رسمیش روزای رسمیش بخواه.
آره والا آره اصلا هر چقدر که ما برندین کردیم تو آبرومونو بردیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست ده صبح و همه بینندگانی که ما را از طریق لایو اینستاگرام دارن میبینن. امروز در خدمتتون هستیم با ششمین قسمت از پادکست ده صبح و موضوع صحبتمون هم استخدام و اخراج در استارتاپ هاست. مهمون داریم، چه مهمونی، اون بیرون نشسته داره تقلب مینویسه، خوش تیپ و همین
و خندان
و خندان در خدمتتون هستیم امید جان. به هر حال ما هر سری داره فاجعه بدتری اتفاق میفته.
آره
قبلا که تو فقط هندوتا رو مینوشتی، حالا هندوتا رو به انگلیسی داری مینوشتی.
آره من یه وقتا مغزم عمری کار میکنم.
خیلی خفنی. خیلی
نه داستان میدین از کجا شروع شد که انگلیسی شد. از اینجا شروع شد که واسه اپیزود بعدی اون که راجع به منتور و کوچ و اینا است، من شروع کردم اینا رو انگلیسی تایپ کردن، بعد دیگه از اونجا همه چی انگلیسی شد.
حالا خب به هر حال ممکنه که من معنی یه سری کلمات رو ندونم،
من ترجمه همزمان میکنم.
دستت درد نکنه، مرسی کارت.
اضافه کنم که خب بریم شروع کنیم.
آره به نظر من شروع کنیم، خیلی گذشته.
خب همونطور که میثم گفت امروز میخوایم راجع به مقدار خوبیش راجع به استخدام صحبت کنیم و بعد محسن یوسف‌پور عزیز از مدیران عالی رتبه فناف و از دوستان قدیمی من و میثم میاد و در مورد اخراج در واقع صحبت خواهیم کرد. خب
آره ببخشید این
موبایل محسنه. آره من محسن داره کار بد میکنه.
آره من تازه الان فهمیدم که چی کارش بکنم. آره به نظرم میاد، ببخشید ادامه.
خب ببینید توی یه استارتاپ معمولا یا اغلب وقتا میتونیم بگیم که با چند تا هم بنیانگذار شروع میشه، حالا یه نفر، دو نفر، چهار نفر، به حال یه هسته این که عملا هیچ کدوم استخدام نیستن، به اون معنی شریک هستن، هم بنیانگذارن. سوالی که پیش میاد اینه که اینا تا چه مدتی باید خودشون استارتاپ رو جلو ببرن، از کی باید شروع کنن استخدام کردن، یعنی دیگه کسی بیاد تو تیمشون که دیگه استخدام شریک به اون معنا نیست.
احتمالاً از وقتی که دیگه خودشون نتونن با توجه به زمانی که دارن یا با توجه به توانایی‌هایی که توی خودشون هست کار رو انجام بدن و کار با ادامه وضعیت فعلی ضربه بخوره.
من فکر میکنم البته بستگی به توان مالی هم داره. استارتاپ هایی که به نظرم از اول سرمایه دارن، حالا سرمایه شخصی یا سرمایه گذار و غیره، خیلی هاشون دیدم که خب از اول میرن سنگین استخدام میکنن، دفتر میگیرن، همه چی. اونا کلا یه داستان دیگه است و مخصوصا تیمایی که با تجربه ترن که اصلا تو یه اسکیل دیگه است. ولی تیمایی که کوچیکن، سرمایه محدود دارن، به نظرم همینی که گفتی، یکی اینه که یک تخصص هایی باشه که دیگه خودشون هیچ جور نداشته باشن و یا یه کارهای خیلی روتینی باشه که زمان خیلی زیادی میبره و اینا در واقع بتونن زمانشون رو صرف کار بهتری بکنن.
آره این خیلی خیلی عامل مهمیه.
بنابراین استخدام کنن، ولی مسئله اینه که وقتی میخوان استخدام کنن اون وقت پول احتیاج دارن و بعضی وقتا بستگی داره، ممکنه مجبورشن شرکت رو ثبت کنن که بتونن طرف رو بیمه کنن، مجبور بشن یک دفتری داشته باشن و غیره، وارد یه سری پیچیدگی ها میشه. اما سوال خیلی
میارزه، یعنی یه وقتی احتیاج، چون مسئله زمانه خیلی مسئله مهمیه. من میسم زرگر مثلا یه ذره ممکنه بلد بشم با فتوشاپ کار بکنم، ولی خب زمانی که دارم با یه فتوشاپ کار حرفه‌ای اون کار رو انجام میدم مقایسه میکنم، ممکنه اون یک چهارم سریعتر از من انجام بده یا چهار برابر سریعتر انجام بده.
البته من به نظرم ببین اولاش توی استارت مثلا همه کار رو یاد میگیرن با سرعت میکنن، چون تو ممکن دو نصف شب تصمیم بگیری اون کار فتوشاپی تو بکنی شش صبح ریلیزش کنی. درسته. خب نمیتونی روی آدمایی که استخدام میکنی حساب کنی. به نظرم تا یه مدت زیادی، تا چندین ماه و بعضا شاید دیدیم تا یکی دو سال هم استارتاپ هایی بودن که استخدام نکردن، اما بالاخره یه جایی میرسید که دیگه میبینید نمیشه، راه نداره، وقت نمیکنید یا هیچ جور اون تخصص رو ندارید و توان مالیش رو هم دارین که استخدام کنید.
ادامه بده، ببخشید پریدم وسط حرف.
نه، میخواستم مورد بعدی رو مطرح کنم، این که خب حالا اولین رول هایی که مثلا به نظرت استخدام میشن توی استارتاپ چه رول هایی هستن؟
ببین، سه تا نقش کلیدی به نظر من توی استارتاپ ها وجود داره، سه تا یا چهار تا. یک نقش توسعه محصوله و جنبه فنی،
فناوری فنی. آره. بله.
یه جنبه توسعه بازار، مارکتینگی موضوع،
مارکتینگ، فروش و
اینا، مشتری. و یه جنبه هم جنبه های ادمنستریتیوش، یه جنبه های اجراییش. معمولا جنبه های اجرایی و استارتاپ ها دست کسی نمیدن و کار درستی هم میکنن.
بله.
ولی من به نظرم میاد که معمولا حدسم اینه که احتمالا یا دیولوپر میگیرن توی شروع،
اگر که خب
آیتی بیس باشن، نه دیولوپر به هر حال فنی اون موضوع دیگه،
کارشناس فنی. خب بله.
یا کارشناس فروش میگیرن. ولی من برداشتم اینه که احتمالاً یکی از اولین نیروهایی که باید استخدام بکنن و معمولا نمی کنن و خیلی خیلی عقب میندازن حساب داره.
آخه این موقعی که البته درآمد داشته باشه، این ترانزکشن مالی داشته باشن دیگه. خب یعنی یک اگه
هزینه هم به هر حال
هزینه تو میتونی تو داری مهمه. آره، ولی وقتی تو ثبت نکردی شرکت و الان فقط هزینه داری و داری یه جایی ثبت میکنی بر خودت که حساب کتاب تو بکنی، حسابدار نمیخوای دیگه. تو وقتی ثبت نکنی عملاً،
نه به هر حال ببین، فرد روزی استارتاپ میخواد وارد فاز ارزش گذاری بشه.
خب.
و جزو روش های ارزش گذاری که هست و به هر حال جزو پارامترهای تصمیم گیری اینه که تو چقدر خرج کردی بر استارتاپت.
خب.
تو ممکنه که بگی من مثلا اسنپ گرفتم رفتم، نمیدونم مثلا
آره،
فرض این کار رو کردم، لااقل باید اینا رو بتونی ثبت بکنی.
خب فرض کن ثبت بکنی، خود میگم چرا حسابدار لازم داری؟
خیلی ها ثبت نمی کنن و مخصوصا وقتی که دیگر نظر فیزیکی مثلا از شتاب دهنده جدا شدن.
خب.
ولو این که درآمد خیلی اساسی هم نداشتن، ولی به هر حال داره گردش مالی اتفاق میفته. دقت کن که من راجع به سود صحبت نمیکنم، راجع به ورودی و خروجی صحبت میکنم. در اون نقطه یک نفر با یک دانش حداقلی از حسابداری باید در استارتاپ وجود داشته باشه که بتونه اینها رو ثبت بکنه و بعد نهایتا وقتی که میخوام پاشم برم پیش یه سرمایه گذار. خب. یا حالا وام بگیرن، وام که من اصلا توصیه نمیکنم بگیرن، پاشم برم پیش سرمایه گذار، بتونه براشون ترازنامه تشکیل بده بدون اینکه چقدر درآمد داشتن، چقدر بدهی داشتن، چقدر دارایی دارن، چقدر خودشون آورده دارن.
کلا با حرفت موافقم، ولی فکر میکنم قبل از اینکه واقعا به درآمدزایی برسن،
بله احتمالاً بعد مثلا نیرو فنی بگیرن.
آره، یعنی خیلی لازم نیست حسابدار، میدونی، یعنی اونقدر کار تخصصی نیست. یعنی یا موقعی واقعا حسابدار میخوام بنظرم که ثبت بکنم و از لحاظ قانونی و دارایی و مالیات و غیره مجبور باشن در واقع کار حسابداری و حسابرسی انجام بشه، یا همین موردی که تو گفتی به نظرم به درآمدزایی برسن، دیگه ترازنامه بخوان، دارایی داشته باشن و غیره. وگرنه مثلا تو الان یه استارتاپی، سه نفرن توی شتاب دهنده‌ای نشستن، خرجی هم که ندارن، به قول تو چهار تا مثلا ممکنه خرج مثلا هم سروری دارن، اد بذارن جایی فلان، خب اینا رو میتونن یه جایی توی اکسلی بزنن،
بعد این کارو بکنن،
فقط ثبتش مثلا.
ولی یادشون میره استارتاپ ها واقعا به اینکه این پارامتر چقدر پارامتر مهمیه و یه جایی گیر میافتن که فکرش نمیکنن.
خب برگردیم به موضوع. به هر حال من به نظرم به اقتضای کاری که اون در واقع استارتاپ میکنه، احتمالاً تو همین شاخه‌هایی که گفته شروع میکنه کارشناس اضافه کردن، ممکنه کارشناس تولید محتوا باشه و غیره. اما چیزی که مهمه در واقع توصیه من اینه که کم کم شروع کنم به اون ساختار سازمانی فکر کنم. یعنی از موقعی که شما شروع میکنید به استخدام کردن، یه کمی به این ساختار فکر بکنید. یه چند وقت پیش یکی از شرکت های دانش بنیان برای مشاوره پیش من اومده بودن، بعد مثلا کل شرکت یه سی او بود، یه سی تی او بود، فکر کنم مثلا یه سی ام او بود، بعد اینا میخواستن یه نفرم برای مالی استخدام بکنم، میشد سی اف او. من صحبت هم باشون این بود که خب شما تهش مثلا یه شرکت هفت نفره این اصلا شاید سی لول معنی نمیده که میدونی مدیره مثلا، حالا سی او واقعا مدیر عامله، ولی بقیهش مثلا چیف تکنولوژی آفیسر، چیف مارکتینگ آفیسر و غیره که دیگه میشه بالاترین حد. من توصیه هم بشون بود که خب بزنین مدیر، برای اینکه پس فردا که شما میخواین رشد کنین، خیلی نکته مهمیه و خیلی پیش اومده، پس فردا که شما میخواین رشد کنین باید یک کریر پد یا مسیر شغلی برای کارمنداتون بچینین، و اگه از اول طرف بیاد تو بالاترین نقش بشینه هیچ وقت دیگه نمیتون رشد کنه، یعنی تهش اینه که بیاد جای مدیر عامل رو بگیره. در نتیجه توصیه من اینه که از پایین ترین اتفاقا شروع کنین، از
کارشناس،
کارشناس، مدیر. حالا فرض کنین شما میشید مدیر فناوری، مدیر توسعه محصول، بعد حالا کارآموز دارید، کارشناس دارید، کارشناس پس فرض میشه کارشناس ارشد، بعد میشه مثلا سرپرست، مدیر میشه، شما میشید مدیر ارشد. اینها رو سعی کنید یه جوری بچینید که آدما واقعا تو سازمانتون بتونن رشد کنن و معقول باشه، یعنی این نقش ها و این عنوان ها، عنوان های شغلی در واقع بخوره به ابعاد سازمان.
من که اون شرکت رو نمیشناختم، ولی خب باید درصد قابل توجهی از استارتاپ هایی که نگم درصد قابل توجه، چرا قابل توجهی از استارتاپ هایی که روبرو شدم یا آدم هایی که توی لینکدین میبینم، این سیه یه جور کلاسه براش.
آره درست.
و در حالی که واقعا مثلا توی یک استارتاپ 3 4 5 نفره خیلی معنی نمیده،
اصلا معنی نمیده.
تقسیم کار مهمه ها، و اینکه کی مسئولیتش رو برداره، ولی اینکه طرف بیاد بزنه توی مثلا لینکدینش CMO at مثلا فرض بگیر امیدن میسم کمپانی،
واقعا فکر میکنم تا شرکت به چند صد نفر نرسیده اصلا سی لول
چند صد نفر.
آره، یعنی مثلا تو صد نفر رو دیگه باید رد کنی که بتونی واقعا چیف بگی، میدونی؟ چون مثلا میتونی مدیر داشته باشی، مدیر ارشد داشته باشی، تهش برسی به اون چیز دیگه. میدونی اگه تو رو صد نفر بخوای اینا رو تعریف کنی، پس فردا 5000 نفر شدی، میخوای چیکار کنی؟ میدونی این باید این جای رشته باشه، این کششه
تعریف باشه. پس از سی لوله تعریف کجیه شاید.
آره،
شاید
هم
مثلا
آره.
این که آقا مثلا منیجر
که...
فلان دپارتمانه و اینا رو نمیدونن.
آره، و این که شاید چون مدیر عامل سی اوه، شریکای دیگه هم دلشون میخواد یه سی داشته باشن.
جالب بود، خیلی جالب.
بحث بعدی راجع به این که خب حالا فهمیدیم که کی میخوایم، یعنی فهمیدیم که یه تخصصی میخوایم. معمولا کاری که میکنید اینه که یک در واقع شرح وظایفی برای این آدم بنویسید. من خیلی شرکت های جا افتاده هم میبینم این کار رو نمیکنن. شما میری توی سازمانی میگی مثلا، میری با منابع انسانی صحبت میکنی، میگی مثلا شرح وظایف مثلا این آدم ها رو ببینم، مثلا وجود نداره، مکتوب نشده. خیلی آسونه، شرح وظایفش رو بنویسید و شرایط احرازش رو بنویسید و حدود اختیارات و تصمیم گیری، و اینکه حالا به کی در واقع مدیرش کی هست یا زیر دستش کی هست. این 4-5 تا چیز خیلی ساده ایه که واقعا شما باید بتونید ظرف فکر کنم نیم ساعت بنویسید، و اگر هم همه چیشو نمیدونید با هم مشورت کنید، سرچ کنید.
معنی میده امید الان به استارتاپ
داری استخدام میکنی، داری استخدام میکنی. اینکه طرف باید حالا همه کار بکنه سر جاشه، ولی تو وقتی دیگه میخوای که استخدام کنی، باید بگی آی فلانی شما میای تو سازمان، این نقش سازمانیت، من مدیرتم، این شرح وظایفت، این تصمیم‌ها رو میتونی بگیری. چون به شدت من دیدم که آدم‌های استخدام میشن، چون کوچیک شرکت طرف شروع میکنه بر خودش تصمیم گرفتن یه کاری کردن و اتفاقای خیلی بدی میفته. اینه که اون آدم باید بدونه که دیگه حالا استخدام شده رو چه چیزهایی حق تصمیم گیری داره، چقدر دستش بازه.
توی تایید حرفت یه مشکلی که وجود داره به نظرم توی استارتاپ ها که به این حرفی که زدی هم خیلی ارتباط پیدا میکنه، اینه که معمولا میانگین سنی آدمایی که توی استارتاپ ها کار میکنن خیلی عدد بالایی نیست، حتی ممکنه که دانشجو باشن و تجربه سازمانی جدی خیلی هاشون ندارن.
بله.
و این باعث میشه که واقعا احتیاج داشته باشن به اینکه یک نفر بهشون بگه که تو چه کار میتونی بکنی، چه کار نباید بکنی، تا کجا میتونی تصمیم بگیری.
و اصلا من فکر میکنم حق هر آدمیه که وقتی استخدام میشه شفاف بهش بگن که آقا تو این وظایف اصلیت. حالا ممکن اینا بالا پایین شه، بعدن کم و زیاد شه، تغییر بکنه، ولی من بدونم اگه من به عنوان مثلا نمیدونم کارشناس تولید محتوا اومدم یعنی چی، باید بنویسم، ویدیو درست کنم، چه تخصصایی من باید داشته باشم، چه سابقه کاری، چه جوری ارزیابی میشم. به هر حال آره، شاید به نظر نیاد توی استارتاپ کوچیک اینا، یعنی شاید یه خود بوروکراسی و کاغذبازی به نظر بیاد، ولی به نظرم هر چقدر نقش ها شفاف تر باشن، تکلیف آدم روشن تر باشه، کارایی بیشتری تو اون تیم
یه سوالی توی لایو از همون پرسیدن در همین رابطه که گفتن که واقعا تو لول استارتاپی معنی میده حدود اختیارات و وظایف و تصمیم ها رو تعریف کردن، به خاطر اینکه حتی برای خود استارتاپ هم این موضوع روشن هست یا نه.
ببین یه مثال خیلی ساده بزنم. خب بحث توی حالا استارتاپ های آی تی بیس، بحث چینج منیجمنت یا ریلیس کردن کد لایف شدن، حالا هر کدومش که اصطلاحی که به دوستان آشنا باشن. خب این اتفاقی که من الان دارم میبینم، شرکتی هست مثلا 40 نفره، قشن شرکت دانشگاه استارتاپ بوده، بزرگ شده، الان مسئله شون این چند وقت همین بوده، یه کارشناسی رفته یه چنجی رو زده لایف کرده و اون چنج اشتباه بوده. خب
بدون اینکه اجازه بگیره،
بدون اینکه اجازه سر خود این کار کرد
واقعا
واقعا. خب و این داریم صحبت میکنیم راجع به اینکه چندین سازمان دولتی بزرگ که مشتری اینان سرویسشون داون شده.
خب این کاملا خب؟ مسئولیت مستقیم مدیر مستقیم اون آدمه،
مدیر بله مدیر فنیشون. خب اینو به این نگفته بود وقتی اینو استخدام کرده،
بچه نگفته بود
و اکسس هم بهش داده بوده البته. خب
پس اینو برای خود خیلی وقتا برای خود اون مدیر فنی هم شفاف نیست
به نظر من. برای همه، حالا من بیشتر بک‌گراندم از شرکت‌های متوسط و بزرگ میاد، ولی من هیچ ایرادی هیچ ضرری نمیبینم که استارتاپ همین کارو بکنه، تکلیف همه با هم روشن باشه. بازم البته میگم این معنیش نیست که طرف نباید همه کار بکنه، به هر حال تیم کوچیکه تا 10-15 نفر همه کار میکنه اینا سر جاش، ولی طرف بدون آقا وظایف اصلیش چیه.
پس تو همون شروع بهش گفته بشه وظایف اصلیش چیه، چه انتظاری بله. ازت داریم و تا چه حد میتونی خودت تصمیم بگیری.
بله
و
اصلا
خط قرمز تصمیم گیریه کجاست.
نکته مهم اینه اگه تو ندونی طرف قراره چی کار کنه، نمیدونی کیو استخدام کنی. تو دقیقا باید بدونی که آقا مثلا حداقل 80% بر خود روشن باشه این آدم این کارا رو قراره بکنه، پس باید این قابلیت ها رو داشته باشه، مثلا اینو خونده باشه، این کارا رو کرده باشه، میدونی که تو اصلا بتونی ببینی کیو بری استخدام کنی. اگه تو برای خود شفاف نباشه اون آدم قرار چیکار کنه، خیلی احتمال داره فیل کنی توی
خب آخه توی مثلا فرض بگی که شرکت های تیپ شرکت های آی تی من دیدم دیگه محصولی در حال توسعه است، حالا تو استارتاپ های آی تی میدونن که مثلا بعد یه دونه PHP دیولوپر بگیرم و یه آدمی که مثلا به .NET مسلط باشه و مثلا یه آدمی که بتونه سرور ساید برنامه نویسی بکنه. تکلیف مشخصه، یعنی از این جنس تکلیف مشخصه اتفاقا.
ولی خب مثال دیگه
و دنبال اسکیلش میگیره.
آیا طرف میتونه چنج رو ریلیز کنه خودش یا نه؟ این حدود اختیارات و تصمیم‌گیری.
حقیقتش فکر میکنم که حتی خود فاوندرای استارتاپ هم ممکنه که همچین توانایی نداشته باشه.
دیگه به هر حال تو ممکنه یعنی یه مشتری خیلی بزرگ رو سر همین از دست بدی، ممکنه برند تو خراب کنی.
درسته.
بحث این که حالا چجوری کاندیدا رو پیدا کنیم فکر کنم خیلی بحث مفصلیه و ما چون وقت نداریم فعلا ردش کنیم، ولی اگر این سوالی هست برای دوستان برای ما کامنت بزنید، فیدبک بزنید، چون این فکر کنم شاید 20 دقیقه نیم ساعتی بحثه که واقعا شما آدما رو چجوری پیدا کنین حالا که میخواین یکی به استخدام کنین. میدونم برای خیلی سواله، ولی
سوال هفته مون مشخص کردیم؟
نه.
پس میخوای همین رو به عنوان سوال هفته مطرح بکنیم؟ شما چه شکلی کاندیداتون رو پیدا میکنین؟ چه شکلی آدم مناسب رو پیدا میکنین؟
آره.
میرین تو لینکدین میگردین، ایران تالنت، نمیدونم جاب اینجا،
آره. هزار حالا خیلی خلاصه که بخوام بگیم همین، یعنی شما یه راه اینه که آگهی بدید در واقع، یا برید تو سایت هایی که در واقع رزومه هست بگردید، یه راه که اینه که برید تو لینکدین مثلا بگردید، یه راه اینه که توی شبکه های اجتماعی خودتون بگید دنبال همچین شخصی هستی، توی رویدادها توی شبکتون از در واقع اطرافیان بپرسین. راه های زیادی ولی خیلی مسئله پیچیده، ما شاید حتی خوب باشه یه مهمونی که تخصص در واقع همچین چیزی رو داره تو منابع انسانی یه بار دعوت کنیم با تجربه واقعی تری بتونن به دوستان بگن.
خب دوستان پس اگر خواستین جواب این سوال رو بدین، هر جا که این پادکست رو میشنوید که میتونه اپ شنوتو یا وبسایت شنوتو باشه برای ما کامنت بگذارید، یا در توییتر ما رو منشن بکنید یا کانال تلگرامی ما رو دنبال بکنید. همه سوشال مدیاهای ما هست 10AM پادکست، به جز کانال تلگرامیمون که هست پادکست 10AM، چون توی تلگرام شناسش نمیشه با حرف شروع بشه. دوست داریم که نظر شما در این باره رو بدونیم و توی قسمت‌های بعدی این نظر رو منعکس بکنیم.
بله و من باز معذرت می‌خوام که ما داریم اینقدر تند صحبت میکنیم. علتش همینه که میخوایم وقت بیشتری رو با محسن عزیز که دیگه تقلباش نوشته و ریلکس داره گوش میده داشته باشیم. خب مسئله بعدی که باش روبرو میشینه که خب حالا طرف رو پیدا کردین. خب حالا دو طرف قضیه میمونه، یکی این که شما ببینید به دردتون میخوره، یکی که اون ببینه آیا شما به دردش میخورید. که اول راجع به این تیکه دوم یه صحبتی بکنی. فرض کنید شما یه آدمی رو پیدا کردین، آدم خیلی خفنیه و واقعا اون تخصص و تجربه که شما لازم دارین رو داره، اما طرف داره یه جا فول تایم کار میکنه، حقوقش رو میگیره، بیمه‌ش رو میگیره، خیالش راحته، امنیت شغلیش رو داره. تو این مواقع شما باید بتونید در واقع مخ طرف رو واقعا بزنید و راضیش بکنید، بهش یه انگیزه بدید که کارش رو ول کنه، یا حتی شاید طرف می‌خواسته استارتاپ خودش رو بزنه، خلاصه هر کاری که تو ذهنش بوده ول بکنه بیا تو استارتاپ شما. راه‌های مختلفیه، یعنی یه مقدار که صحبت‌های انگیزشیه، ولی ممکنه خیلی چیزای مختلفی باشه. ممکنه شما محیط کاریتون جذاب باشه، ممکنه بهش افقتون رو نشون بدید، ویژنتون رو نشون بدین، دورنماتون رو بگین که اگر بیای با ما رشد کنی ظرف چند سال رشد بسیار سریع
توش خیلی مفصل توی فیلم کام اپیزود 4 بود به اسم تنها نرو که راجو پیدا کردن شریک بود. حالا این هم یک نوع دیگه شریک، شکل حقوقیش فرق میکنه، خیلی مفصل صحبت کردیم.
آره اینو که میخوام بگم حواستون به این باشه که بتونید استارتاپتون رو، سازمانتون رو و دلایلی که یکی باید بیاد تو سازمان شما رو خوب پرزنت کنین، چون ممکنه یه کاندیدای بیاد عالی باشه و اون از شما خوشش نیاد و نیاد. حالا ممکنه برندتون مثلا معروف باشه، شما مثلا الان اگر که چه میدونم کافه بازاری دسنپی دیجیکالید، خب برندتون جا افتاده، همه دوست دارن بیان، ولی اگه اسم شما شناخته شده نیست کارتون مشکل تره.
یه کامنتی اومده، من اگه اجازه بدین رو بخونم. اینه که ما یه تیم برای کسب و کار خودمون رو انداختیم، مشکلمون اینه که چند نفرمون از نظر فنی در سطح بالایی هستیم و وقتی قراره یه تغییری بدیم همه ناراحت میشن. چطوری تعامل کنیم؟ همه میگیم باشه ولی تو عمل همه نظر میدن، میخوان نظرشون پیاده سازی بشه. این خیلی به موضوع امروزمون ارتباط نداره.
نه واقعا نداره، ولی داستان اینه که به هر حال یه نفر
سافت اسکیلا باید صحبت کنه.
آره ولی اگه بحث این تصمیم گیری یه نفر باید بتونه تصمیم نهایی رو بگیره و اون یه نفر رو باید مشخص کنید که تو اون هیته تصمیم گیرنده نهایی فلان شخصه. حالا هیته هر چی که هست.
این مورد ششمی که نوشتی خیلی برای من جالبه و فکر میکنم که سوال خیلی هم باشه، این که حالا به فرض که ما راضی اون راضی به استخدام هم قرار بود در بیایم، قرار بود با هم دیگه ازدواج بکنیم تو استارتاپمون، حالا چه شکلی قراره که جبران خدمات انجام بشه، چه شکلی قراره بهش حقوق بدیم؟
آره اینو چی میگن تو انگلیسیش میگن کامپنسیشن پکیج، چی میگن بسته جبران خدمات.
آره بسته شون اولی یه مقداری با کلاس برمیگردن، ما میگن جبران خدمت چه شکلی باید انجام بشه.
این
سوالی که من خیلی
آره بعد یه داستانی هم هست که تو ایران همیشه نمیم چرا آدم ها اینطوری هم میگن که خب حقوق چقدر، بیمه میکنین یا نه. خب در حالی که این فقط دوتا المان از اون بسته هست. خب مسئله که مهمه اینه که شما ممکنه تو این بسته سهام باشه، مرخصی اضافه باشه، شما نهار میدی، شما سرویس داری، خیلی مزایاست. در واقع وقتی ما میگیم حقوق و مزایا دقیقا معنی همینه، شما یه حقوقی میگیری یه مزایایی، توی اون مزایا بیمت هست، مثلا همین غذا هست، بعضی از استارتاپ ها من دیدم کلن خدمات اضافه میدن، نمیدونم میگن که مثلا هفته یه بار مثلا یکی میاد ماساژ میده، نمیدونم صندلی ماساژ میده.
اونجا ببخشید وسط حرفت میپرم، تصورت از استارتاپ ها خیلی تصور آمریکاییه و تو ایران خیلی این خبره نیست.
بستگی به سایزش هم داره، حرفتو قبول دارم.
تجربه خب استارتاپ مثلا ولی کوچیک تا متوسط دارم من صحبت.
آره ولی یه خوده که بزرگ میشن، حالا نام نمیبرم، الان تو خیلی از شرکت هایی که دارن مثلا از 20 نفر میرن بالا و سرمایه دارن میبینی که ایناست. من دارم کلا حرف میزنم، میگم شما یه بسته وقتی داری صحبت میکنی راجع به حقوق و مزایا، اینا مصادیقی از مزایا
صحبت بکن.
نه جدی مصادیقی از مزایا، مثلا حالا چه میدونم شرکت های خیلی بزرگتر، تو مثلا میخوای بگی آقا مثلا تو نمیدونم گوگل آب میوه ای هست مجانی، توش خوشرویی هست، توش مهد کودک هست فلان. خب اینا میخوام بگم که کلا وقتی شما راجع به بسته جبران خدمات یا حقوق و مزایا صحبت میکنی، این مزایا مصادیق خیلی زیادی میتونه داشته باشه و بهش فکر کنیم، فقط حقوق و مثلا بیمه و سهم نیست.
الان بگم چه اتفاقی تو ایران میفته. همه میان سر سهم توافق میکنن، اگر که خیلی باهوش باشن طرفین میان راجب ماندگاری طرف هم صحبت میکنه، یعنی همونطور که گفتیم مثلا میگن اگر یه سال موندی دو سال موندی اینقدر سهم بهت میدیم، یا به ازای هر یک سالی که باقی موندی اینقدر درصد سهم میدیم.
ولی خب همیشه ماجرای استارتاپ به خوبی و خوشی پیش نمیره و ممکنه پول در نیاد و آدم ها احتیاج دارن به اینکه پول داشته باشن تو جیبشون و اتفاقی که میفته اینه که بعد یه مدت ساز جدایی میزنن، میگن سهم منو بده، اصلا سهم نخواستم، پولمو بده و کار خراب میشه این وسط. الان من حداقل دو کیس خودم به صورت مستقیم درگیرشون هستم برای حل و فصل موضوع، که یکی از فاوندرها، یکی از کوفاوندرها اومده گفته که آقا من اصلا دیگه نیستم از این به بعد، سهم من رو تبدیل به مبلغ ریالی کنین، میخوام پاشم برم. یعنی گفتن از این که این میتونه پکیج باشه حرف کاملا درستیه، ولی طراحی پکیج تو ایران چطور باید بشه؟ مقدار عملیاتی بیا صحبت بکنیم.
بیا صحبت کنیم. خب چند تا مسئله رو گفتی که با هم قاطیشون نکنیم. یکی بحث اینه که اصلا اعضای استارتاپ باید حقوق بگیرند یا نگیرند.
درسته، نظر تو چیه؟
ببین من به نظرم خب یه وقت هست شما بنیانگذاری، پول خودت هم داری توش میریزی و احتمالا حقوقی بر نمیداری. یه وقت هست شما سرمایه گذار میگیری. وقتی شما سرمایه گذار میگیری یا سرمایه داری،
میتونی انتظار حقوق گرفتن داشته
باشی. هر کدوم برای خودتون یه حقوقی هم بر میدارین که خرج زندگیتون بگذره و کلا تو نمیتونی کیو استخ، یعنی میتونی ها، ولی اصلا معقول نیست به نظرم کسی رو استخدام کنی بهش حقوق کلا ندی. بالاخره کسی که میاد استخدام میشه حقوق رو میگیره، حالا ممکنه حتی توش کمیسیون باشه یا یه بالا پایینی باشه و غیره. اما فکر کنم مهمترین سوالی که احتمالاً پیش میاد برای همه بحث اینه که آیا سهام باید بدیم یا نه. خب
نظر تو چیه؟
نظر من اینه که خب خیلی بستگی به استراتژی داره. خب یه سری استارتاپ ها یه مقداری از سهامشون رو
کنار میذارن
از اول، میگن 10% 15% ما از اول کنار میذاریم برای استخدام های آتیمون و این استخدام ها معمولا دیگه پرش فکر میکنم 10 نفر اوله، یعنی تو اون 10 نفر حالا به یک نسبت هایی به هر کدوم یه مقدار سهام میدن و از بعد از اون هم دیگه
این عدد 10 کجا اومده؟
فکر کنم به قول آمریکایی رول آف تام به، یعنی خیلی
هست چون 10 تا انگشت داریم مثلا،
شاید شاید تو بگی 5 نفر نمیدونم، شاید استارتاپی فقط به 2 نفر بده، ولی منظورم اینه که دیگه از بالای 10 احتمالاً این موضوع خیلی معنی نداره. اما راجع به مشکلی که تو صحبت کردی که یکی بخواد ول کنه بره، اولا که خب اگر که ثبت رسمی شده و آدما سهام دارن، طرف خب میتونه سهامشو بره بفروشه، شما میگی من نمیخرم و این گیر میکنه
قانون تجارت، مثلا میگی نمیخرم، اونم میتونه بود و دنبال این که ببینه یکی میخره
میخره یا نمیخره، که احتمالا نمیخره، خیلی احتمالا سخت خواهد بود و گیر میکنین دیگه و میره تو اون مشکلاتی که فکرام قبلا راجع بهش مقدار صحبت
کردیم.
اما یه راه حلی که داره و اتفاقا قبلش ما داشتیم با فکرام با محسن اتفاقا صحبتش رو میکردیم، یه بحثیه که بهش یا با حسین بود بخش نمیدونم، به هر حال بحث وستینگ. خب یعنی
وستینگ با وی،
با وی
یعنی چی؟
وستینگ در مورد سهام هم که یعنی پلکانی باشه. خب
پلکانی باشه
در واقع یعنی چی؟ میگه که شما طرف رو استخدام میکنی، روز اول بهش سهمی نمیدی، میگی شما میای یک سال که موندی اگر همه چی اوکی بود و خواستیم ما هم مثلا ادامه بدیم، آخر یک سال مثلا شما کلن قرار 2% سهام بگیر، آخر یک سال ما 0.5% بهت سهام میدیم، دوباره سال دومه که موندی آخرش 0.5% دیگه.
مدت داره حقوقش رو هم میگیره.
حقوقش رو میگه. حقوقش سر جاش. خب سهامش رو قرار 2%ی که من به شما بدم رو توی 4 سال خورد میکنم که مطمئن شم شما میمونی. شما نه روز اول سهامو بگیری امضا کنی هفته دیگه بگی من نمیام. این خیلی مرسومه.
سی او سرمایه گذارام همین کارو میکنن، یعنی تو اون ترم شیتی که میدن
ممکنه
مشروط میکنن دیگه، یعنی میگن که من مثلا فرض بگیرید که 20% سهامو نگه میدارم برای اینکه تو در 5 سال آینده باشی، برای اینکه طرف نگیره و فرار بکنه که نگیره بره
ماجرات درست دیگه. دیگه ولی به هر حال
کار عقلانه ایه.
آره به نظر من باشم که حتما این کارو میکنم. خیلی جالبه برام یکی از دوستانی که صحبت میکردیم که داشتن یه استارتاپی راه میندازن، یعنی دارن راه میندازن و از اولم سرمایه گذار گرفتن، میگفت ما خودمون هم سهاممون الان این شکلیه بین کوفاندرها، یعنی خودمون سهام خودمون رو همینطوری کردیم که یکیمون به هر حال یهو پا نشه بره و
خیلی کار
خیلی
جالب نکردم.
خیلی آره همچیز رو من واقعا حداقل تو ایران نشده
کم دیدیم. حالا نگم
حالا من یه راه دیگه هم باز ممکنه که شما به جای اینکه بگی یک سال KPI بذاری، خب یه نفر رو استخدام کنی مثلا برای بازاریابی فروشت، بگی هر وقت فروش ما به اینقدر رسید اون موقع پله‌ایه که تو میتونی 0.5% تو بگیری، به اونقدر رسید یا درصد تو بگیری.
دادن پاداش کار منطقی تری نیست نسبت به
این. تو تا جایی که بتونی که خب ترجیح میدی سهم ندی، پاداش و کمیسیون غیره بدی. داریم راجع به کیسی صحبت میکنیم که اون آدم انقدر برات کلیدیه که میخوای سهم داشته باشه که واقعا بجنگه مال خودش بدونه طولانی باد بمونه.
فکر میکنم به عمر استارتاپ یا به اندازش خیلی بستگی داره، یعنی اگر استارتاپ از یه حدی بزرگتر باشه لااقل خرج و مخارج روزمره خودشو در بیاره، اگر که شیر نده کار منطقی تری باشه. ولی استارتاپ کوچیک مگه چقدر درآمد داره که حالا مثلا بخواد 20 درصدش رو هم به عنوان پاداش پرداخت بکنه؟
20 درصد رو که هیچ وقت پاداش نده. ببین معمولا
ما گرفتیم کی میگه نمیده،
شما کارت درست. ببین معمولا میگم حالا یعنی خیلی طول میکشه استارتاپ اونقدی درآمد به قول تو پیدا کنه که اصلا بتونه آدم استخدام بکنه، یا اینکه خب اگه سرمایه گذار گرفتی که قبلا احتمالاً سرمایه
کتابشو کردی.
خب از این بگذریم،
میخوای از موضوع آره. نحوه اینترویو اینا هم بگذریم؟
من
به
نظرم باید بگذریم.
آره چون محسنم نشسته اونجا، منم با وجود این که خنک‌ترین لباسم رو امروز پوشیدم ولی در حال تسعید شدنم بازم.
ما یه مقدار به نظرم در حد 5 دقیقه راجع به
فرهنگ سازمانی صحبت کنیم، خیلی چیز مهمه. بله
و بعد بریم یه نفسی بکشیم خنکشم و با محسن برگردیم.
بسیار عالیه.
خب تو تعریفت الان میسم از فرهنگ سازمانی چیه؟ تقلب نکن خودت بگو.
بخوام تقلب نکنم باید بگم organizational culture is a system of shared assumptions فلان فلان. نه تو بگو، من الان حضور ذهن خیلی ندارم.
ببین منم واقعا
بگو
چون یه چیزی تو ذهنم، یعنی تو ذهن از ایناست که خیلی تعریف کلاسیکی براش ندارم، تو ذهن خودم شکل گرفته حسیه برام، ترجیح دادم که واقعا یه مقدار راجبش تحقیق کنم و تعریفی رو برای دوستان بگیم که واقعا ولی ببین یه مجموعی از در واقع فرضیات، باورها، ارزش‌هایی هست که توی اون سازمان جاریه و اون سازمان داره با اونها اداره میشه.
حتی اگر مکتوب نشده باشه، رو دیوار نزده باشن، اون چیزیه که توی ذهن آدم‌ها داره کار میکنه.
و اینکه در واقع تو وارد یه سازمانی میشی، حسش می‌کنی فرهنگ رو. با یه سازمانی کار می‌کنی، با تیمش کار می‌کنی، میری میای، اینو تو اینا حس می‌کنی. خب که حالا ممکنه از نحوه لباس پوشیدنشون باشه، از نحوه تعاملشون باشه، از نحوه کار کردنشون، تیم ورکشون، برخوردشون با مشتری. من الان خیلی مثال خوبی الان بزنم، یکی از مشتریام هست که استارتاپ نیستن، البته شرکت کوچیکی 20 نفر است، دغدغه‌شون الان همین بودش که میگفتن ما می‌خوایم فرهنگ رو جا بندازیم که مثلا مهمون میاد احترام بذارین، بلند شین، خوشرو باشین، لبخند بزنین، نه اینکه مثلا آدمای مثلا چارزانو طرف سر میزش نشسته بوده، مثلا یه مهمونای خیلی عالی رتبه اتفاقا اومده بودن و این آدم از جاش تکون نخورده، داشته تو اینترنت میچرخیده، یا مثلا یه وقت از شما منشیت نیست، یکی دیگه تلفن جواب بده. میگم چیزای خیلی ساده اینطوری هم میتونه باشه.
دقیقاً مثلا نشون دهنده یک بخشی از فرهنگ سازمانی. بله. مثلا من فکر میکنم بدون اینکه قضاوت بکنم راجع به خوبی یا بدی قضیه، اینکه افراد توی محیط کار همدیگه رو با اسم کوچیک صدا بکنن
دقیقاً
یک موضوع، و وقتی که یک نفر از بیرون میاد اینا چه شکلی با هم دیگه برخورد
اصلا اینکه سازمان چقدر رسمی باشه چقدر غیر رسمی باشه، که میگم باز مصادیقش همین بحثی که تو کردی، اسم صدا کردن، مدل حرف زدن، مدل ایمیل نوشتن، مدل لباس پوشیدن، مدل اصلا چیدمان اون سازمان، همه اینها مصادیقی از این فرهنگی. و اینکه واقعا توی شرایط مختلف آدم ها چه رفتاری از خودشون بروز بدن، دوباره این از اون فرهنگ میاد که میگم محدود به داخل سازمان نمیشه و تعاملات بیرونی با مشتری، بله، پیمانکار و غیره هم توش هست. اما چرا این رو ما داریم الان راجبش صحبت میکنیم؟
به خاطر اینکه باید فرهنگ ها مچ باشه در درجه اول.
از اون مهمتر، فرهنگ یه چیزیه که تقریبا من به ندرت دیدم کسی تو ایران بهش توجه بکنه به موقعش. خب فرهنگ یه چیزیه که همون اول شکل میگیره و میمونه و پدرتون در میاد بخواید بعدن عوضش بکنید. خب
یه مثالی من از یه عبارتی از یک نفر شنیدم که یادم نمیاد کیه، یادم اومد میگم، گفت که سازمان ها رنگ و بوی بنیانگذارانشون رو میگیرن. یعنی به عبارت بهتر اینکه میگی از همون اول شکل میگیره، حرف کاملا درستیه و بعدم تغییر دادنش خیلی کار سختیه. همین آقای محسن یوسف پور که این بیرون نشسته، من الان میدونم که خیلی دوست داره که یک فرهنگ تغییر رو جا بندازه، تا جایی که میدونم، و داره تلاش میکنه. خب خیلی اتفاق خوبیه، ولی خب تغییر دادنش اونم خیلی کار سختیه. یه چیزی، یه کامنت خیلی بامزه برامون گذاشتن، گفتن که اینا که میگین زیاد فرهنگ سازمانی نیست، آقای علی آدینه گفته. هستا، اما فرهنگ سازمانی فرهنگی که برای کار کردن دارن وقتی رئیس نیست. شبه برندینگ است.
شبه پرسونال برندینگ کرده وقتی.
نه نه جالب بود، یعنی وقتی رئیس نیست یا نه ممکنه خود رئیس هم به هر حال داره فرهنگ سازمانی رو تزریق میکنه و نمیدونم.
به نظرم اصلا اون مدیره باید اصطلاحا رول مدل باشه، باید کسی باشه که همه ازش تقلید کنن. خود مدیره یه بار وقتی که منشی نیست تلفن جواب بده، وقتی آبدارچی نیست چای بیاره، خب آدما عادت میکنن که اگه این میکنه پس ما هم بکنیم.
و فرهنگ سازمانی به خاطر این مهمه
که اگر از اول درست جا نیفته تقریبا محال بعدم بتونیم
استخدام. چرا مهمه
الان میگم مهلت چرا امروز نمیدی به من؟ گرمته؟
من گرمم، 34 دقیقه هم گذشته. خلاص
الان این بحث رو من میبندم میرم پیش محسن.
آره
نه، داستانش اینه که ببین وقتی چند تا بنیانگذار استارتاپ شروع میکنن، حالا باز اون بحث رول آف تام بس، دوباره صحبت 10 نفره میگم، تا 10 نفر اول،
خب
این 10 نفر اولی که توی استارتاپن فرهنگ اون استارتاپ رو اینها میسازن. خب بعدش که میره جلو از دست آدما دیگه در میره، بعد که میشه 15 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، همه اونا از این هسته اولیه یه جوری منشعب میشه. اگر درست چیدی فرهنگ رو تو اون 10 نفر اول، حالا 10 شاید 5 باشه 15 باشه مهم نیست، ولی تو اون هسته اولیه درست چیدی، یه پایه درستی هست که بعدا میتونی هدایتش کنی، کنترلش کنی. ولی اغلب حتی من توی خودت فناب دیجیکالا خیلی جاهایی که تو میبینی به شدت اسکیل کردن و خیلی هم موفقن، میبینی که اون اول خیلی دقت نکردن به این موضوع، بزرگ شدن یه فرهنگ های غلطی جا افتاده که خود فاندرها مدیریت ها اصلا دوستش ندارن و هرچی هم سعی میکنن نمیتونن کاریش کنن، با هزار تا مشاور و نمیدونم مربی و غیره و هر کاری هم میکنن، اینقدر در واقع رفته رسوخ کرده تو اون سازمان که واقعا موندن توش که چجوری اینو اصلاح کنن و درستش کنن.
همه صحبتت تموم شد، من مثال بزنم؟ چاکی نمیشی مثال بزنم؟
بزن.
خیلی حرف درستی داری میزنیم. یه مثال من بزنم از این که واقعا خدا وکیلی من یه بار اینو دقت کردم. اون موقعی که ما کافایتی رو راه انداختیم و کافایتی راه اندازی شد، خب من تا یه مدتی حتی خودم توی کافه میشستم و ما میدونستیم که با توجه به اینکه کافی شاپ داریم، دنبال این نیستیم که مثلا آدم مثلا با دوست دخترش باشه بیاد اونجا، به خاطر اینکه محیط ما یه کوورکینگ اسپیس بود که مثلا یه سری کارهایی داشت. و اینجوری بود که من تقریبا با بیل وای میسادم جلوی در کافه آیتی و مثلا فرض بگیر که جلوی اینا رو میگرفتم بیرون میکردم. مثلا خب این که توی کافه تو سیگار نکشی، نفر اول اگر میکشید به نظرم کل قبح قضیه شکسته میشد.
مثال جالبی.
آره و هنوز که هنوز با وجود این که من از اوایل یا اواسط خرداد ماه سال 94 دیگه کافه آیتی نیستم، یعنی الان بیشتر از 2 ساله، بعضی وقتا هنوز که برمیگردم داخل کافه میبینم که سری از چیزایی که حالا به هر حال ارزش هایی بود که راجبش توافق کرده بودیم و صحبت کرده بودیم و من فقط اجرا کردنشو بر عهده داشتم، مثلا تو اون 5-6 ماه هنوز که هنوز بعد از 2 سال باقی مونده.
خب ما این بحث رو بخوام ببندیم، پس میخوام فقط نتیجه گیری از کل این داستان این باشه
که فرهنگ سازمانیتون بدونید چیه،
براتون بسیار مهم و بحرانی باشه، از همون روز اول جا بندازینش و
دنبال آدمایی باشین که این فرهنگ رو تقویت کنه، اصطلاحاً
کالچر فیت داشته باشه، طرف به اون فرهنگ شما بخوره. اگه شما قراره که تو استارتاپتون 24 ساعت کار کنین، طرف کسی نباشه که 8 صبح بیاد 5 بعد از ظهر بره، برای مثال. خب طرفی باشه که مثلا اگه شما خیلی تیم ورک شدید داری میکنین، طرف کسی نباشه که نتونه تیم ورک کنه.
آره،
خب
آره.
تمام این حرفا رو زدم به این برسم که وقتی اون آدم رو ببینین، حتی اگه از لحاظ تخصصی و فنی خیلی مناسبه، اما مواظب باشین که کسی نباشه که به فرهنگتون نمیخوره، چون دو تا سه تا که اینا میشن کل فرهنگ سازمان رو خراب میکنن.
و اینا برای اون یک تا 10 نفر مهمه.
مهمترین این یک تا 10 نفر که به شدت باید فورس کنین، که فکر میکنم Airbnb بود میخوندم، یکی از این استارتاپ های خیلی معروف بود که حدود 2-3 ماه طول کشیده بود اولین آدم رو استخدام کنه.
عجب.
کوفاندرش خیلی جالبه ها، استارتاپ به اون بزرگی و موفقی، میگفت 2-3 ماه طول کشید و مثلا صدها آدم رو اینترویو کرد، چون اون آدمی رو میخواسته که واقعا در واقع دورنماش و فرهنگ و همه چیش با اینا بخونه. و فکرم سوالش هم این بوده که اگه بدونی 6 ماه دیگه میمیری، میای امروز تو استارتاپ ما؟
عجب سوال چالشی بوده.
خیلی خفم.
عجب عجب.
خب بریم یه نفسی بکشیم و
بعدش هم از محسن دعوت بکنیم که بیاد.
خب خب دوستان ما برگشتیم تو استودیو بدون محسن. علتش هم اینه که در واقع ما با محسن برگشتیم و شروع کردیم حرف زدن و انقدر بحث خوب بود و انقدر به نظرمون اومد که جذابه، تصمیم گرفتیم در لحظه که همون رو ادامه بدیم و کلن یه قسمت جداش بکنیم. بنابراین کل صحبت‌های ما با محسن رو که فکر کنم یه سومش استخدام، دو سومش تعدیل و اخراج هست، رو تو قسمت هفتم خواهید شنید
و قطعاً از دست ندید.
آره
بسیار صحبت‌های خوب،
ما خودمون خیلی دوستش داریم و اون یکی دو موردی رو که ما نرسیدیم این وسط در واقع راجبش صحبت بکنیم رو تصمیم گرفتیم الان صحبت کنیم و قسمت ششم رو اینطوری ببندیم.
یعنی ما حتما قسم خوردیم که بیشتر از 50 دقیقه باشه پادکست.
آره اون که 100%، ولی تو هر قسمت
خواستم چک کنم با
آره میسم این وسط داشت میگه خب بابا بیا یه دونه اپیزود، گفتم سر راه
خونمون
با متوسط 55 تا متوسط 57 دقیقه است.
آره آره مهمه، به هر حال هم استانداردی که داره بعد رعایت
100%.
قرارم شد دیگه به شما نگیم استاد، به محسن بگیم استاد.
آره آره یه اتفاق خیلی خوب افتاد دوستان، که چون محسن توی شرکت آمریکا کار کرده بود، از این بعد قرار شد که میسم به محسن بگه استاد، خلاص
استاد برو ببینیم.
خب ما دو تا
جا انداختیم،
ما دو تا مورد رو در واقع رد کردیم که به نظرم هر دوش هم خیلی مهمه. یکی اینه که چجوری شما وقتی تصمیم گرفتید حالا کیو استخدام کنی، فهمیدی مثلا شهر وظیفش چیه، دنبال چجور آدمینا، آدم رو کجا پیدا کنی؟ الان تو مثلا خودت فرض کن می‌خوای شرکتی داری یا استارتاپی داری، می‌خوای یا نفری رو جذب کنی، یا نیروی فنی، نیروی فروش، بازاریابی.
قطعاً توی شروع من از نتورکم استفاده می‌کنم.
چجوری دقیقاً؟
اول اینکه همونطوری که گفتیم باید بدونم که کیو میخوام استخدام بکنم، چه آدمی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه. آره اینا رو میدونم. یکی از افرادی که میدونم که بیشترین مشابهت رو داره کارش با کار من، یا احتمالاً همچین آدمی توی مجموعه اون آدم رو من میتونم پیدا بکنم و زنگ میزنم بهش، ایمیل میزنم، مسیج یا وایس تلگرامی بهش میزنم، میگم که من دوباره همچین کسی میگردم، سراغ داری یا نداری؟ و معمولا اینجوریه که خب باید به تعداد آدم های مختلفی مراجعه بکنم، به یک تعدادی باید مراجعه بکنم، احتمالا یه سری گزینه هایی میاد. اگر که بتونم از همین روش نیاز سازمانم برطرف بکنم که قطعا همین کارو میکنم، اگر نه دیگه
تو سوشال مدیات مینویسی؟
سوشال مدیا مینویسم به عنوان گام بعدی، ولی من هیچ وقت مثلا از لینکدین، از آگهی دادن توی حالا حتی سایت های مرتبط و این حرفا نیروی استخدام نکردم.
اون بدبختی نرسیدی
دور از جون اونایی که به این بدبختی میرسن، ولی آره یعنی همیشه اینجوری بوده که
ببین من تقریبا نه تحقیقا تمام کلاینت ها مشکل استخدام دارن، این کارو کردن، نمیدونم به من و سایر در واقع حالا مشاور و شرکا و دوستانشون گفتن، همه ماها شیر کردیم و واقعا این الان موزلی. البته خب حالا کسایی که همشون کار میکنم، حالا اوناییشون هم که استارتاپ مثلا بزرگتری هستن، 20 نفرن 40 نفرن و غیره، ولی منظورم اینه که حالت های زیادی اتفاق میفته که شما تو نتورکت یا شبکت
پیدا نمیکنی،
پیدا بکنی، تو سوشال میدیات میزنی، تو سوشال مثلا تو ممکنه من بگی من به تو بگم میسم مثلا تو لینکدینت بزن، تو سوشال میدیات تو هم میزنی اتفاقی هم نمیفته دیگه. چه راههایی میمونه؟ ببین یه راه اینه که بری خودت توی لینکدین بگردی، یا اگر که مثلا یک جایی مثل ایران تالنت که البته فکر کنم باید خیلی هزینه زیادی بدی، اما لینکدین حداقل میتونی خودت بری توش بگردی. یک راهه بحث آگهی دادن، حالا یا توی همشهری و روزنامه هاست، یا توی سایت های آنلاین، یا توی باز دوباره هزینه اگه بخوای بری تو ایران تالنت بذاری، جاب اینجا هست، ای استخدام هست، به هر حال سایت ها اینطوری هستن که راستشو بخواین هیچکس من ندیدم خیلی در واقع تجربه خوبی داشته، نتیجه خوبی گرفته باشه.
موضوع امید یه چیزی که هست اینه که یکم سهل و ممتنعه به نظر من. تو یه وقت داری دنبال نیروی فنی میگردی، یه وقت دنبال نیروی غیر فنی میگردی. پیدا کردن نیروی فنی شاید چون تعدادشون کمه به نظر کار سختتر بیاد، ولی تو وقتی که یه کاندیدای فنی سراغت میاد خیلی راحت تر میتونی ارزیابیش بکنی، به خاطر اینکه این آدم یک خروجی داشته که این خروجی قابل اندازه گیریه. ولی مثلا تو فرض بگیر دنبال همکاری میگردی که به عنوان منشی کار بکنه، دفتردار دیگه کار بکنه. من در این مواقع سعی میکنم که صرفا به شبکم اتفاق بکنه.
حرفت که درست، ولی اولا که میگم ممکنه تو شبکت پیدا نشه و تو واقعا لازم داری، چاره ای نداری. دوم که طرف دیولپر میگه تو چیکار کردی، میگه مثلا من اپ فلان چیزو نوشتم یا تو اون تیم بودم، تهش با سوم که نفهمی که این آدم چقدر رئیسش
تماس میگیرم
خوب کار خوبی میکنه، اکثر جایی که من نمی کارو نمیکنه، نمیدونم چرا. خب و متاسفانه رزومه هایی که توش یا دروغ یا قلف شده بسیار زیاده و من کیس های خیلی زیادی رو میشنوم که میگن طرف اومده اینجا ادعا کرده فلانجا مدیر بوده، همین زنگ زدیم اونجا گفتن نه مثلا این اصلا مدیر که نبوده، چی مثلا فوقش کارشناس بود و مثلا اخراجش کردیم. مسائل اینطوری خیلی هست.
خب میدونی یه مشکلی که وجود داره اینه که آدم معمولا تو رزومه هاشون اون چیزی که آرزو دارن بنویسن رو می نویسن، نه اون چیزی که واقعا بودن، در حالی که حالت دوم خیلی
آره دوستان اصلا بحث مفیدتره. طعنه زدن و مسخره کردن یه حقیقت تلخیه که من بارها و بارها و بارها توی استخدام ها اینترویو هایی که توی ایران کردم از طرف در واقع مشتری هام این موضوع رو دیدم. آدم ها چیزهایی میان می نویسن که شما سن طرف رو نگاه می کنی، چیزهایی که توش نوشته رو جمع می زنی، می بینی اصلا درست در نمیاد. طرف مثلا باید از 16 سالگی فول تایم کار کرده باشه، بعد طرف مثلا یه فوق لیسانس هم داره، می آقا کی تو چجوری اصلا از این اشکال پایه اینطوری داریم تا چیزایی که می نویسن و شما ازش سوال می کنی و گیر می کنن،
تخریب این اعتماد میشه.
تمومه
اون آدم، من تموم میشه این آدم.
آره اون آدم تمومه. و من نمیدونم، دو جور رزومه معمولا میبینم عمدتش، یا 80% رزومه که میبینم یا خیلی خلاصه از طرف فقط نوشته من فلان جا شغلم فلان بود تموم شده رفته، یا اینقدر زیاد نوشته و چیزای بی ربط به هم. مثلا یه نفر اومده 26 سالشه، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، تخصص مدیریت پروژه داره، بعد مشاور فروش بوده، بعد مثلا نرم افزار نمیدونم وفاداری مشتری تو تیمش، چیز بی ربطی که بعد تو میگه آقا تو آخر چیکاری تو بر مثلا مدیریت پروژه اومد تو اصلا کجا فروخته که بلد باشی که تازه مشاور فروش.
و این نکته که هست اینه که خیلی هم به هوش تو به عنوان مصاحبه کننده اتکا نمیکنن. اخیرا من از طرف جایی مشغول مصاحبه بودم، دوستی اومد گفت که من فلان مورد فنی رو به فلان آدم توی اون شرکت یا توی اون مجموعه اطلاع دادم و به عنوان مشاورشون. خب من اون شرکت آشنا بودم با صدر تا ذیلشون با مدیرانشون. بله. گفتم که با به این آقای آ تو گفتی یا به آقای بی؟ گفتم من به آقای آ گفتم. خب من همونجا ردش کردم و در انتها دو سه تا توصیه کردم بهش. یکیش هم این بود، گفتم ببین دروغ نگو، من به نظرم میاد تو دروغ گفتی یا در خوشبینانه‌ترین حالت قلف کردی، به خاطر اینکه آدم آ آدم فروشه و اصلا هیچ کاری نداره به مسئله فنی. شاید تو منظورت آدم ب بوده. اگر که اینقدر تو مطمئنی و میگی که من اینقدر آدم خفن و بزرگی ام که مثلا دارم به اون مجموعه مشاوره میدم، قطعا با فرق این دوتا رو بدونی. اگر نمیدونی یعنی داری احتمالاً یه قلوفی میکنی و این آدم ممکن بود اگه این قلوفو نکنه خیلی موقعیت خوبی به دست بیاره.
چون این نکته خیلی مهم، حالا واقعا من از من اگر یکی درست بخواد استخدام کنه، اینکه طرف صادق باشه، شفاف باشه، خودش باشه و پتانسیل رشد و یادگیری داشته باشه، حداقل برای شخص من تو استخدام، از همه چیز دیگه مهمتره. ممکن یه نفر بیاد واقعا مثلا من دنبال مثلا چه میدونم دنبال تحلیلگر فرایندم، طرف هیچ کاری تو فرایند نکرده باشه، بیاد سابقه کاری کمی داشت، ولی ببینم این آدم واقعا دوست داره یاد بگیره، واقعا سعی داره میکنه، میخواد رشد کنه،
خمیر مایه‌اش داره
و نشسته نمیاد بگه بله من 3 سال کار فرآیند کردم. چون اتفاق خیلی میفته و من دو تا سوال از طرف میگم، 3 تا سوال، یه ریز تخصصیش میگم، یه ریز در واقع پیچ و خم داستان رو زیاد میکنی، طرف نمیتونه دیگه، شروع میکنه به سر کردن خودشو لو میده و همونجا اون مصاحبه
تموم میشه. مصاحبه با اون آدم،
در حالی که اون آدم میتونست خیلی روکراست بگه نه آقا من تو این زمینه کار نکردم ولی علاقمه، خیلی هم خوشحال میشم بیام اینجا یاد بگیرم، حاضرم هستم مثلا کتاباشو بدیم من بخونم فلان کنم و غیره. توی راه‌های پیدا کردن بودیم ما، حالا کشیده شدیم تو مصاحبه یه خورده. به هر حال رویدادها جاهای خوبی هستن، منتها بدونید که تو چه رویدادی هستی، چه آدم‌هایی دارن تو اون رویداد میان، اون آدم واقعا اون کسی که ادعا می‌کنه هست. رویداد فقط یه نقطه آشنایی به نظر من.
درسته.
شماها
نقطه آشنایی. خب همون جاییه که خاطرت باشه توی اپیزود تنها نرو فکر میکنم که قسمت چهارم بود اگه اشتباه نکنم راجبش صحبت کردیم که این فقط اون عاشق شدن اولیه هست، اینه که یکی از جلوت داره رد میشه یه جرقه تو ذهنت میخوره که این میتونه با من کار بکنه. حالا اونجا راجع به کوفاندرا و هم بنیانگذارا صحبت کردیم، اونجا راجع به بقیه اقسام همکاری صحبت میکنیم. این آدم به نظر میاد میتونه، ولی این به این معنی نیست که اگر تو یکی دیدی باش هم سفر بودی حتی نمیدونم بتونی باهاش استخدامش بکنی یا مثلا الزاما همکار خیلی خوبی باشه برات.
قسمت یعنی در واقع تیکه آسونتر و اینکه یه نفس راحتی بکشی نسبت به بحث شریک و هم بنیانگذار که به هر حال شما دارین طرف رو استخدام میکنین، در بدترین حالت میتونین اخراج کنین یا تعدیل کنین. خب در حالی که اگه شما یه هم بنیانگذار انتخاب بکنین و بخواین از هم جداشین، احتمال خیلی زیاد اون استارتاپ کلا میپاشه و تموم میشه. خب
ریسکش بالاست،
در چه ریسک اینجا خیلی پایین‌تره. اما همونطور که ایشالله قسمت بعدی رو گوش بکنید محسن توش اشاره کرده، هزینه بسیار سنگینی برای شما خواهد بود از لحظه‌ای که یک کسی رو استخدام می‌کنید به خاطر تصمیم گیری بعدیش، وقتی که باید بذارید، انرژی که بذارید و غیره. در نتیجه برگردیم به حرف میثم که بسیار سخت استخدام کنید و حرف محسن که میگه تا جایی که میتونه استخدام نکنید.
اسپویل کردی بالاخره.
آره. تا جایی که میتونید
استخدام نکنید.
مگه مجبور باشید، و اگر شدید واقعا وقت بذارید و میارزه این وقت و انرژی که بذارید که آدم درستی رو انتخاب کنید.
و مثالی که تو خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم از این صحبتی که کردی، این که تو بتونی یک نیروی خوب رو استخدام بکنی شبیه هم ماجرایی که میگن و نگهش داری تا اینکه اخراجش بکنی، مثل اینه که میگن که هزینه پیدا کردن یک مشتری جدید در بهترین تخمین ها بین 5 تا 10 برابر ببخشید هزینه نگهداشت یک مشتری فعال، همونی که گفتم 5 تا 10 برابر نگهداشت یک مشتری جدیده. یعنی بهتره که نیروی خوبی رو استخدام بکنیم و نگه داریم تا اینکه تعداد زیادی نیرو رو به کار بگیریم و بعد اخراج بکنیم. ضربه های اون قضیه بیشتر.
خب یه خودم میخواستیم راجع به کلن مصاحبه صحبت کنیم. ببینید دوستان، وقتی که شما حالا دوباره با فرضی که فهمیدید که کیه، مثلا کیو میخواین استخدام کنین، عنوان شغلش چیه، نقشاش چیه، شرط احرازش چیه، فلان، همه اینها رو درآوردین، حالا از کانال‌های مختلف هم شما اقدام کردین به پیدا کردن این آدم، حالا این آدم اومد و میخواد باهاتون مصاحبه کنه. اولا اگر که کوچیک هستین، مثلا 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر هستین، به نظرم خیلی مهمه به خاطر مسائل فرهنگ سازمانیتون که خود فاندرها یا بنیانگذار حتما این آدم رو مصاحبه کنن. من شده در واقع حالا سازمانهایی رو یا استارتاپهایی رو دیدم که مثلا شدن 5 نفر 10 نفر و وظیفه استخدام رو بنیانگذار دادن به یکی دیگه که بنیانگذار نیست. این اشتباه رو نکنید، چون این سازمان شما بسیار مهمه. اون 10 نفر 15 نفر اولی که شما استخدام میکنید خیلی مهمه، تاکید میکنم. در نتیجه حتما خودتون تو شرکت داشته باشین و حتما هم میتونید که لازم نیست یه نفر رو یک بار مصاحبه کنین، شما میتونید یه بار خودتون بکنین، یه بار هم بنیانگذارتون بکنه، یه بار یکی دیگه از نیروهاتون بکنه، یه بار دست جمعی بکنید.
بله،
سخت
بله.
بگیرید، خب سخت بگیرید. و
من یه بار یه دستیار میخواستم استخدام کنم، بنده خدا 4 بار اومد و رفت.
بله.
و راضی هم هستم از انتخابی که کردم. با تعدده باعث میشه که صحبت‌های مختلف مطرح بشه، جنبه‌های مختلف از شخصیت یک نفر رو آدم بشناسه.
و شاید خیلی به نظرتون حالا عجیب و پیچیده بیاد که آقا ما یه استارتاپی، من 3 نفریم، اینایی که الان دارن امید و میثم میگن او و خیلی اضافه کاریه، ولی مطمئن باشید که یه روزی
برمیگردید بهش برخورد
بهش میکنی. برخورد میکنید. ببینید شما از جنبه های مختلف باید آدم رو بسنجید. یکی در واقع مهارت های فنیه، حالا فنی اگه دیولپر میگیریم، مهارت دیولپمنت، اگه بازاریابی، بازاریابی کاری ندارم، تخصصی که میگیریم مهارت های تخصصیشه. یه سری مهارت های نرم و رفتاری و غیره است. خب بحث اخلاقیاته، یه سری نمیدونم مهارت‌های عمومیه، مثل اینکه طرف بلد باشه ایمیل بزنه، با کامپیوتر کار کنه، فلان فلان. میخوام بگم انواع و اقسام مهارت‌های مختلفه که شما برای همه اینها تو مصاحبه باید وقت بذارید، همه اینها رو تست کنید. بحث تیپ شخصیتیه که جا داشت که یادی بکنم از احسان طریقت عزیز که موضوع مورد علاقشه، که واقعا شما بدونید برای اون کسی که داری الان استخدام میکنی برای اون نقش چه تیپ شخصیتی اصلا مناسبه و این آدمی که اومده های اون تیپ شخصیتی رو داره نزدیکی.
همین الان من کات بکنم، یه بار ما اتفاقا با خود احسان و با آقای عطاران که به هر حال خیلی علاقه دارم به این موضوع صحبت میکردیم، اینه که خب اوکی من الان مثلا باید میدونم که باید دنبال یه آدم ENFJ بگردم، اگر که مثلا یکی ENTJ بود نمیگیرمش یا نه، اصلا چقدر واقعا این در مقابل مجموعه نیازهای سازمان من موضوع پر رنگیه.
سوال خیلی خوبیه، به نظرم کاملا شما به عنوان مدیر یا حالا بنیانگذار یا هر چیزی باید این قدرت رو داشته باشی که اون آدمی که میخوای از تو این مصاحبه انتخاب کنی. یکی از فاکتوراش پرسونالیتی تایپه یا تیپ شخصیتیه.
امید نفس در جای گرم در میاد. الان مثلا حتی بعضا پیش میاد که یه دونه دیولوپر وقتی که میخوان پیدا نمیشه. حالا مثلا اینکه من بخوام بیام روی تایپ شخصیتیش تبدیل بکنم به عنوان یک معیار اتکا بکنم.
خب حالا این ورش من حرفتو کاملا قبول دارم، خب اینی که الان نیروی خوب پیدا نمیشه دلیل نمیشه تو بد مصاحبه کنی، کامل مصاحبه نکنی.
همینطوره، بله کاملا درسته. خب
اینو دقیقا بذاریم کنار، فرض بکنیم که نیرو هست، چون اینی که حالا نیرو نیست چیکار کنیم واقعا یه بحث کاملا جداییه. خب ما الان برگردیم به خود استراکچر یا ساختار مصاحبه. بحث من اینه که شما از ممکنم شما تصمیم بگیری آقا من دارم اصلا کلا دیولپر میخوام بگیرم، تیپ شخصیتیش برام مهم نیست.
پس به جایگاه سازمانی کسی که داره استخدام میشه بستگی داره.
من دارم یک در واقع شاید یک چک لیستی رو راجع به مصاحبه میگم.
همینطوره بله.
خب شما میتونی به عنوان کارآفرین مدیر هر چی از تو اینا انتخاب کنی. اما به هر حال بحث مهارت ها خیلی مهمه. بحث این که به فرهنگ سازمانی شما بخوره بسیار مهمه، که تو قسمت باز هفتم هم دیگه هم
تو همین قسمت صحبت
تو همین قسمت
کردیم.
هم صحبت کردیم. نه با محسن هم تو قسمت
با محسن هم صحبت کردیم.
بحث دیگه اینه که شما وقتی استارتاپ هستین دنبال کسی باشید که توانایی کارآفرینی داره، با ریسک پذیری، و که آدم ریسک پذیریه، آدمی که با عدم قطعیت، با شکست خوردن، با بالا پایین رفتن میتونه بسازه، 24 ساعته میخواد کار بکنه.
استارتاپ کارمند نمیخواد، کسی که روی کارمندی داشته باشه.
خیلی زوده،
نمیشه انتظار داشت که واقعا تمام آدم هایی که توی استارتاپن واقعا تمایل داشته باشن به اینکه 24/7 کار بکنن.
باید برگردیم به تعریف استارتاپ و اینکه الان تو چه فازی از استارتاپه. تو خودت الان تو نمیدونم دیگه تو کدوم قسمت بود داشتی هی پشتیبان یا حالا نماینده استارتاپ های خیلی کوچیک
بودم.
خب من الان راجع به استارتاپ خیلی کوچیک حرف میزنم که احتیاج داره اون چند نفر که استخدام میکنه هم جنس خودشون باشن. خب
قبول دارم حرفت.
بعدن چرا کارمند احتیاج داره، بعدن طرف 9 میره 5 میاد. باز بستگی داره، اگه این آدم میبینیدش که قراره بعدن کساری رو مدیریت کنه یا
رشد بکنه،
رشد بکنه، این که این آدم اصلا پتانسیل رشد، پتانسیل یادگیری داره، چقدر احتمالش هست که بتونه یه رهبر خوبی تو سازمانتون بشه، میتونید در واقع از یک سری حالا کیس اینترویو بهش میگن یا تست بهش میگن، میتونید تو اون زمینه تخصصی طرف یک آزمونی خیلی سریع 10 دقیقه رو ازش بگیرید. من جاهایی که خودم قدیما مصاحبه میکردم این کار خیلی شده و بیشترم دنبال اینن که طرز فکر شما، نوع نگرش شما چیه. خیلی مهم نیست اون مسئله رو شما بتونی حل کنی، لزومن جواب بهینه بدی.
اپروچت روی به حل مسئله چیه،
آیا سیستماتیک فکر میکنی. حالا بستگی البته به نقشه داره ها.
خب
ممکنه شما اگه داری آدم فنی میگیری یا دیولپر میگیری کلا میگی آقا اینو بیا الان یه کدی همین الان بشیم بزن این کارو بکنه. من نمیدونم، منظورم اینه که برها
بله میکنن این کارو. آره. دیدم.
خب شما میگم انواع اقسام تست ها رو حواستون باشه، میتونین که توی این به طرف بگی 2 ساعت بیاد، 1 ساعت باش صحبت کنین، 1 ساعت هم بشینه این تست ها رو
همه
بزنه.
اینا پیش فرضش اینه که ما باید به سختی استخدام بکنیم.
بله.
و تا جایی که میتونیم باید از تمام پارامترها مطمئن باشیم
و میتونید هر کدوم امتیاز دهی کنید. اگه چند نفر مصاحبه میکنین طرف رو، فاکتورهاتون رو بنویسین، هر کی امتیاز بده بعدن شما 10 نفر رو
وزدهی بکنید،
وزدهی کنید 10 نفر مصاحبه کنید. و باز میگم به نظرتون شاید پیچیده و کاغذ بازی بیاد، ولی از ایناست که واقعا بعدن میفهمید که چقدر مهم بوده. ما یه کمی بیشتر وقت نداریم، اگر خواستین ریسکتون رو کم بکنید که حتما توصیه میکنم این کار رو بکنید، دوره آزمایشی بذارید کوتاه و اولش به کسی سهام ندید. بحث وستینگ بود که حالا یا کردیم فکر میکنم تو همین اپیزود از اون پلکانی در واقع سهام پلکانی میتونید استفاده کنید. و در نهایت هم اون شمه و اینکه واقعا ته دلتون حس کنید بله این اون آدم است، تجربه نشون داده نقش مهمی رو بازی میکنه تا دو تا چهارتای روی کاغذ.
ولی همه اونه. این کارها رو انجام بدین تهش با اون شمه و حسه تصمیم بگیرید. چی میگن؟ میگن که با عقلت انتخاب کن، با مغزت تصمیم بگیری. هم چیزی اینا رو میگن. آره همون. یعنی آره همه این کار رو بکنید ولی آخرش ببینید که خلاصه درونتون چی میگه. کاملا باید موافقم.
خب دوستان ما خیلی حرف زدیم و سعی کردیم این دو تا چیزی که
گولتون هم زدیم، گفتیم مهمون داریم ولی مهمون نداریم.
خیلی ممنون که ما رو گوش کردین. حتما قسمت بعدی رو با تاکید میکنم گوش
کنید. خیلی جذاب بود،
جذاب و جالبه. و از خودتون مواظبت کنین،
با ما هم در ارتباط باشین با روشایی که میدونین. ما فایل های صوتی این پادکست ها رو با یکی دو سه هفته تأخیر در کانال تلگرامیمون قرار میدیم، کانال تلگرامی پادکست 10AM. مرسی که با ما بودید.
تا قسمت بعدی،
خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.